اصحاب امام صادق علیه السلام تا پنجمیش. کلاس قرآن داشت، جلسه قرآن، درس قرآن میداد. از اینی که بهتر پیر مرد نابینای معلم قرآن بهترین صحابه امام صادق، عرض کنم این ابو بصیر پیر مرد سر درس قرآن یه شاگرد داشت، شاگرد خانم بود، یه شوخی کرد به خانمه، گفتن و خندیدن و هر 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 و پیر مرد خجالت میکش. آقا فردا اومد خدمت امام دیگه، الان امام زمان کارام رو خبر نداره، خبر داره. تا رسید به حضر امام صادق، امام فرمود ابو بصیر ایشای این قلتل للمرأه، دیرو به خانمه چی گفتی؟ الله، هیچ کس همون دوتایی بودن، زنه که نرفته تعریف کنه، خودشم که نرفته تعریف کنه، امام خبر شده بود. از خجالت خودش میگه غطی تو وجهی، از خجالت که دیگه چشم چی تو چشم چش نشیم با آقا، اینجور صورتمو گرفتم گفتم آقا استغفر الله رب، استغفر، خجالت، استغفر الله رب بیورتون، غلط کردم. آقا فهمود استغفر الله فایده نداره، گو آقا دیگه چیکار بکنم، آقا غلطی کردم، توبه، استغفر الله. فهمود استغفر الله فایده نداره، الله اکبر، فرمون جلسات دیگه تعطیل کن، نمیخواد درس قرآن، نمیخوام درس قرآن بگی. عزیزان من، جوان عزیز، مقدس اردبیلی باشی، این یکی چی بود اسمش؟ ابو بصیر باشی، اون اولی اسمش چی بود؟ محمد طیار باشی، هر چی باشی، اگر زمینه ها پیش اومد، اینم یکی. یه داستان دیگه باز بگم، اینم عجیبه. ببینید یکی از زمینه ها، دارم زمینه ها رو میگم دیگه، زمینه ها، یکیش رفیق، یکیش فضای مجازی، خودمون خوب میشناسیم. بالاخره عاشقم تعارف ما که من کار نمیتونم بیام وی پی ان شما رو قطع بکنم، که میتونم، شما میتونید وی پی ان قطع کنید. نه اینا رو که نمیشه، اصلا نمیشه کاری کرد. عرض کردم فیلتر ما خداست، ایمان، باوره. یه قصه براتون بگم، این که میگم خدا رو ایادم ناظر بدون بالاترین فیلتره، حضرت یوسف دیگه داستانشو زیاد شنیدید دیگه، با جنابه، با یه خانمه بود، اون خانمه کی بود؟ زلیخا. خوب گوش کنید عزیزان من، وقتی حضرت یوسف خوب در برابر وسوسه زلیخا قرار گرفته، غلقت الابواب و قالت باریکلا هیتلک قال معاذ الله، خوب گوش کنید، درها رو که بست، غلقت الابواب، درانی که بست، خوب گوش کنید، یه بت، زلیخا بت پرست بود دیگه، بت میپرسته، یه بت اونجا بود تو کاخ، زلیخا یه پارچه انداخ روی این بته. یوسف گفت چنین کاری کردی؟ گفت این خدای منه، پارچه انداختم روش، از خدا خجالت میکشم که میخواییم بریم سراغ فحشا، خدا ما رو نبینه، پارچه انداخت. حضرت یوسف فرمود تو از این بت خودت خجالت میکشی، وقت من از خدای خودم خجالت نکشم. یه شعر خیلی قشنگی داره، تو از روی سنگی شدی شرمسار، مرا شرم ناید ز پروردگار. ببینید فیلتر ما این ایمان، بالاخره ایمان رو داریم. اگه من عشقم نم، شما میتونید منو تحمیل کنید از مسیری، من میتونم شما رو، ولی داریم خب ایمان هامون، باور هامون زیاد بشه. بذار یه زمینه دیگه عرض کنم، اینم عجیبه، رفیق، اینم خودمون میدونیم، آقا من با فلان رفیقم از این هیئت الان برم یه پیامک بهش بدم، دوباره صبح همون آش همون کاسه. عرض کنم که یه کسی بود، این قصه بگم دیگه بس دیگه تمامش کنم، وقتم نیست دیگه. حالا یه کسی پدرش، خوب قصر گوش کنید، یه کسی پدرش خادم امام عسکری علیه السلام، نه خادم حرم امام، خادم خود امام عسکری، خونه خود امام عسکری سلام الله خادم. خب این انسان چقدر میتونه اوج بگیره که خادم امام باشه؟ ما ها دعا میخونیم امام زمان به خواب ببینیم نمیبینیم. خادم خود امام یا حرم امام؟ خود امام عسکری. ما ها این همه دعا میخونیم امام زمان به خواب ببینیم نمیبینیم. وقتی این خادم، این تو خانه امام، این آقا از دنیا رفت، یا آقای از دنیا، پسرش آرزو داشت، گفت ای خدا میشه به دل امام عسکری بندازی، ما هم خادم امام بشیم. بالاخره امام اینجوری که حالا جون باباش مرده اینه بیارن، من خادم هم اینجوریه، الان حرم امام رضا می خادم، حرم امام رضا می خادم قبول میکنن. یا آقای پدرش خادم حرم امام رضا بود از دنیا رفته، الان 2 سال به من نامه داده بده آقای مروی تولیت که آقا من به جا بابام قبول کنن. هر چی ما میگیم میگن نمیشیم علیکی، هر کی باباش مرد خودش به بچهش بیاد، نمیشه که. وقتی خادم خود امام، مادرش دعا میکرد، خودش دعا میکرد، ای خدا به دل امام عسکری بزن، ما خادمه. تا شب نیمه شعبان شد، مادره به پسره گفت که امشب شب نیمه شعبانه، برو کربلا زیر قبه امام حسین دعا کن، منم دعا میکنم، دعا مادر پشت سرت هست، خودتم دعا کن، بلکه انشالله به دل امام عسکری بیفته تو رو به خادم. آقا آمد شب نیمه شعبان زیر قبه امام حسین، خیلی دعا کرد، سحر از حرم نمازشو خوند، از حرم اومد بیرون، یکی اومد جلوش گفت تو فلانی هستی، بچه فلانی؟ گفت تو کجا میشناسی؟ گفت من از سامر رو به یه چشم هم زدن امام منو فرست، من دعا نمیکرد خادم امام، باشو بری. گفت اینی به همین زودی دعا مستجاب شد؟ گفت بله دیگه، آقا منو فرستاده، باشو بری. گفت بذار من برم کوفه زندگی میکنم، بارم رو جمع کنم ببندم بریم. گفت باش، پس ما رفتیم، خودت بیا. آقا اومد کوفه، بساطش جمع کرد، با مادرش خداحافظی کرد، به طرف سامر رو. خب کسی از کوفه بخواد بره کربلا، کوفه بخواد بره سامر رو، چه شهری تو اول تو مسیرشه؟ ها؟ کاظمین دیگه، بغداد، کاظمین. شب رسید بغداد، گفت امشب که دیگه نمیرسیم بریم، اونم مسافرت های اون زمان، امشب بخوابیم یه جا صبح میریم. آقا شب رفت خونه یه رفیق، رفیقو ببین، رفیق ای کاش قلمش شکسته بود نرفتیم، نه اینکه به کلیشه، مثل یه بلایی سه نمیرفت. آقا رفت خونه رفیقش، رفیق گفت بابا عجب شبی اومدی امشب. گفت چه شبیه؟ گفت امشب شب عید بزرگ مسیحاست، عیدی دارن میگن عید پاک، تمام ناپاکی ها رو توش انجام میدن بهش میگن پاک، چه پاکی؟ گفت به ما چه عید مسیحی ها؟ گفت بی بریم. گفت بابا ما مسلمانیم. گفت بابا یه شب هزار شب بی بریم. عزیزان من، جوان عزیز، جانم به قربانتون، باور کنید رفیق بعد خوبش هم میده، انقدر میتونه اثر بگذاره، یه چیزی که آدم به کلی منکره، انقدر میگه مخت، چی میگن؟ میگه رو مخت میره، چی میگن؟ را میره رو مخت، انقدر میگه تو شما. آقا انقدر گفت بابا، گفت ما مسلمانیم، اون مسیحیه. گفت یه شب هزار شب نمیشه. تو رو خدا از این یادتون باشه، یه شعار اینایی که میخوان ما رو ببرن، میگن یه شب، اتفاقا یه شب هزار شب میشه، یه شب 10,000 شب میشه، آدم یه تحولی مثبت منفی، یه شب چرا هزار شب نمیشه؟ بالاخره این آقا رو برد. خب عید پاک به اصطلاح مسیحی ها شراب آوردن، گفت بخور. گفت بابا مسلمانی شراب؟ گفت یه شب هزار شب. امام صادق فرمود، رسول خدا فرموده ملعون من جلس، لعنت خدا بر کسی که سر سفره بنشینه که دیگری شراب میخوره. من نمیخورم، باش سر اون سفره. جوانای عزیز، تو رو خدا دستم به دامنتون، من هزار بار گفتم به جوانا نه گفتن یاد بدیم، بلد بشیم بگیم نه. آقا یه جلسه دیگه، حالا یه چیکار کنین دیگه، گود بابا، گود بای پارتی یعنی چی؟ تو سرش بخونین گود بای پارتی، هر غلطی میخوان حال چی، خیر رومون نشد، جشن تولد بود رومون نشد، چیزی رود نشد، نگفتن بلد باشید. حالا قصه اولا تمام کنم، خلاص شراب آوردن خوردن دیگه، بقیه شو نگم، هر غلطی کردن استغفر الله. آقا صبح گو عجب غلطی کردیم، بالاخره انسان پشیمان میشه دیگه، گناه دیگه. آقا صبح را افتاد و رفت، منم بذاش میرفت کجا؟ سامر را. گو زشت من اینجوری برم سامر را، برم یه غسل توبه بکنم، داریم غسل توبه. رفت یه جای آبی پیدا کرد و غسل توبه، گو برم به مسجد برکت، نه خدایا خودت میدونی غلط کردیم، عجب کاری بود، ما دیشب داشتیم میرفتیم خادم امام عسکری، بهش میگه غلط این رفیق، خدا لعنتش کنه ما رو کجا برد، خدا عذابش زیاد کنه، ما رو برد سر سفره شراب و چه کارایی، اصلا کاش نرفته بودم، کاش قلم شکسته بود، کاش مستقیم میرفتم سامر رو، کاش این نمیشناخت، هی مذمت کرد خودش. رفت غسلش کرد و نمازش رو خوند، نمازش که تمام شد، همون آقایی که شب نیمه شعبان بهش گفته و بیابه، همونو پیدا کرد، اون دید اونجاست. گفت به به، آقا اومدی ما رو ببری؟ گفت نه، اومدم بهت بگم امام عسکری پیغام دادن، فرمودن که از همون روی که اومدی برگرد. ما یه همچین دیشب کجا بودی؟ ما همچین خادم احتیاجی نداریم. چقدر خرج کردی؟ این خرجیت هم بگی، حالا نگه اینقدر ما خرج کردیم تا اینجا اومدیم. آقا این پولم داده، این پولی که خرج کردی تا اینجا. ببین عزیزم، تو یه جمله نتیجه با. تو یه جمله آدمی که داشت به اوج میرسید، اوج از این بالاتر بشه خادم حرم امام یا خود امام، خود امام، ولی با یه مهمونی با یه رفیق چنان سقوطی کرد. البته نگید آقا توبه، بله توبه کرده، خدام توبهش میپذیره، حتمنم میپذیره، ولی آدم با توبه میرسه به اون درجه اولش نمیرسه به اون درجه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو شنیدید با موضوع از بین بردن زمینه‌های نفوذ شیطان. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. یه در طریقت ما کافریز رنجیدن، که در طریقت ما کافریز رنجیدن.
خب عزیزان، برنامه بر بال سخن رو که شنیدیم ساعت 12:30 برای شما تکرار خواهد شد.
مفته که تا نظرم به گنبد طلای تو، مشه روشن چیشام از دیدن با رگای تو. دلم آروم میگیره وامر عین قنچه ها، به حرم تا که میام و مخنم دعای تو. وقتی که افتراد به دور حرمت پر مزنم، آرزو درم بشم قاطی کفترای تو. پندرم که یکیم اما به اطراف زری، میبینم قیامت زجه عاشقای تو. یا غریب الغربا مگم مرادم بده، مکنم مو التماس و مفتکم به پای تو. اما آقا میبینم چه زود به دردم مرسی، قربون او کرم و قربون او صفای تو. به امید هر که میه جای تو یا امام رضا، نشده به ناامیدی بره او ز جای تو. شاه دینی که به این ملک خراسان آمدی، همه یوم پیر و جوون خرد و کلون گدای تو. گل دشت مرتضی، قنچه باغ فاطمه، خاک پای تویم و تموم به چهای تو. نظرت کم نر مولا که به دنیا یکیم، قادر تا به ابد عاشق جون فدای تو.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفته 59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد، نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. شنوندگان عزیز سلام، امیدواریم در کمال صحت و تندرستی و آرامش برنامه حکایت آزادگی رو بشنوید و لذت ببرید. ما در این برنامه با شرح زندگی نامه یکی از آزادگان عزتمند کشورمون مهمان خونه های شما میشیم و شما رو با یکی دیگه از ستاره های درخشان آسمان آزادی و آزادگی آشنا میکنیم. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. در عملیات بیت المقدس سال 61 بود که مهمان برنامه به اسارت دشمن بعثی در اومدن و 8 سال و نیم از عمر و زندگی و جوانیشون رو در اسارت و غربت گذروندن و ما رو تا آخر عمرمون مدیون خودشون کردن. حالا با ما همراه باشین تا با این عزیز پر افتخار میهنمون بیشتر آشنا بشیم و خاطره های ایشون رو از زبان خودشون دنبال کنیم.
این جالب فریدون احمدزاده در تاریخ 16/2/61 در عملیات بیت المقدس به اسارت عراقی‌ها در اومدن، مدت 8 سال و نیم تقریبا تو اسارت سر بردن که نحوه اسارتمون به این صورت بودش که در مرحله دوم عملیات بیت المقدس که تو تیپ حضرت رسول بودیم تو منطقه شلمچه، فاصله ما با عراقی‌ها خیلی نزدیک بودش، بعد به خاطر همین که فاصله نزدیک بود و اونا به ما تسلط داشتن، تو همون ساعتهای اول اکثر این گردانهایی که اونجا بودن از بین رفتن و تعداد خیلی زیادی هم مجروح شده بودن که از جمله خود من که از ناحیه دوتا پا و کمر و سرم مجروح شده بودن. تقریبا ساعت 7:30 صبح بودش که مجروح شده بودم و درگیری یواش یواش آروم داشت می شدش که موندیم، چون خون از دم زیاد رفته بودش تقریبا یه حالت بیهوشی هم دسته بود. وقتی بلند شدم دیدم تقریبا بکنم دوربر ساعت 3:30-4 بعد از ظهر بودش، یه نفر به دستم افتاده بودش، این خیلی داد و بیداد میکردش. اومدم برگردم به این بگم که یه مقدار آرومتر، یه دیدم که فوا از صفا عراقی ها بالا سرامو واسدن، حالا شاید ما رو نمیدیدن یا خلاصی میزدن یا رد میشدن میرفتن. خلاصه ما رو هم کشیدن و انداختن تو این نفر بر 4 نفر رو هم دیگه انداختن و بردن، انداختن توی یه دونه ایفا. یعنی وقتی با نفر بر رفتیم یه منطقه پادگانی بودش، ریختن اون توی ایفا که جدن یکی از سخت‌ترین لحظات زندگیم همون زمانی بودش که ما 5-6 تا رو ریختن توی این ایفا.
برنامه ی حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنویم. در این برنامه همنشین آزاده ی عزیزی هستیم که در عملیات بیت المقدس حضور داشتن و در این عملیات مجروح هم میشن و بعد از به هوش اومدن با صدای ناله های همرزمشون متوجه حضور نیروهای عراقی میشن و متاسفانه با همون حال به اسارت در میان. خب جناب آقای احمدزاده، از اون لحظات سخت برامون بگین، آیا به جراحت‌های شما رسیدگی هم می‌کردن؟
تا اومدیم رسیدیم یه منطقه بودش تقریبا یه رو با بصره فاصله داشت، اونجا گذاشتن توی آمبولانس آوردن اون توی خود یکی از بیمارستانای بصره. وقتی توی بیمارستان رسیدیم ما رو بودن توی قسمت و یه بخشی بودش که اکثر مجروح جنگی هم اونجا بودن. ما رو همونجوری لختمون که لباسامون رو قیچی کردن ریختن بیرون، بعد خودشون رو بالانکار داشتن میاوردنمون. یه قسمت رو میخواستن با آسانسور ببرن طبق بالا. یه دم دیدیم که یه دونه سروان عراقی بودش که اکثر اونایی که توی بیمارستان بصره رفته بودن از دست این کودک خورده بودن. اول بسم الله خلاصه اولین چک اونجا تق زد زیر گوش ما. بعد ما یه نگاهی کردیم به اینو، دیدیم که خب چیکار میشه که ما این وضعمون نمیتونیم بالا هیچ. سرمون انداختیم پایین و بردنمون توی بخش. تو بخش پرستارا یا دکترا که میومدن به خاطر اینکه چک کنن مریضا رو، اکثرا هر کدوم به هر نحوی شده یه جوری اذیت میکردن، از دکترشون بگیرین تا پرستار و اون خدمتکاراشون. دکتر مثلا میومد معاینه کنه، خودکار که همینجور دستش بود بالا سر دستاده بود و مینوش، همینجور با خودکار تو کلت هم میزدش. اون موقع ما خب تقریبا نزدیک 19 سالم بودش، یه تعریشی داشتیم. اینا هم میگفتن هر از خمینی، ما هم نمیدونستیم یعنی چی. میگفتیم سر رو تکون میدادیم، میگفتیم ای ای. بعد اینا بدتر میزدن. بعدا فهمیدیم که با هر از خمینی یعنی پاسدار. این بهیاراشون یا پرستاراشون می اومدن برای پانسمان و اینا هم همچنین هر کدوم مثلا بیه نحوی اذیت میکردن. اونی که می اومد پانسمان کنه مثلا سر خود من ترکش خورده بودش، من اصلا اطراف اینو با تیغ نزد بودن موهاشو، همینجور سابلونو میریخت و یه دونه چسب منزی کف دست میچسبون توی کله، گوشهشو میگرفت همینجور یهو میکشید داد و میرفت تو آسمان. بعد ما اینجوری اذیت میکنن، این سفیدونو منم ترکش خورده بود، بخاطر این اصلا دیگه نمیگفتم، گفتم با کلم اینجوری میکنن وای به حال خب پام. من حدود 10 روزی تو بیمارستان بودیم، همش به همین صورت بود دیگه، یعنی هر جور میتونستن اذیت میکردن.
خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب در وصف آزادگان می‌فرمایند: ناراحتی شما عزیزان دربند را احساس می‌کنم. شما هم ناراحتی پدرتان را که فرزندان عزیزش دور از وطن هستند احساس کنید. عزیزان من، سید و مولای همه ما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بیش از همه شماها و ماها در رنج و گوشه زندان به سر بردند. برای اسلام عزیز شما صبر کنید. خداوند فرج را انشاءالله تعالی نزدیک می نماید و پدر پیر شما را با دیدن شما شاد می فرماید. به همه عزیزان دربند سلام مرا برسانید. من از دعای خیر فراموشتان نمی کنم. خداوند حافظ شما باشد.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی می‌خوایم باز هم از خاطرات آزادگی آقای احمدزاده بهره‌مند بشیم. آقای احمدزاده، زمانی که به اسارت حزب بعث در اومدین، کسالت و جراحت داشتین و گفتین که شما رو به بیمارستان منتقل کردن و با وجود همه اهانت‌ها و اذیت‌هایی که در اون روزها به شما روا داشتن، سرانجام مرخص شدین. بعد از مرخص شدن از بیمارستان چه اتفاقی برای شما افتاد؟
بعد آوردنمون تو استخبارات، نزدیک استخبارات بچه‌ها رو پیاده می‌کردن، همه رفتن و بچه‌ها خب ما رو کمکمون می‌کردن چون می‌دونستن راه نمی‌تونن برن. اونجا دیگه این خبرها نبودش، هر کی فکر خودش بود بعد زود میرفت پایین. همه رفتن، ما موندیم اون بالا. یکیشون مشخص بودش که خدمه تانک بودش، این اومد جلو یه نگاهی من کرد و پیرنم کشید انداختم پایین، به زور بلند شدم واسدم. بعد یک چک گنده، پس گردنه گنده، آنچنان به قول خودمون کتکلو زد تو این پس گردنه ما، تلق خوابیدیم رو زمین. دیگه بلند شدن یادم رفتش. بچه هم آمدن کشتن و خلاصه بردن. بعد تو خود استخباران دیگه اکثر اسرا اونجا، یعنی همه شون بلا استثناء اونجا میرفتن. یه اتاق خیلی کوچیکی بودش، باز این 85 نفر رو ریختن اونجا، یه 5-6 تا هم باز عراقی بودن که اصلا نشستن نمیشد، یعنی یه خورده سرفا بچه ها با میستادن، یه خورده میشستن. یه نز بچه ها بودش، این چند روزی هم ما زودتر اونجا بود، بعد اصلا پاهای این همه کرم زده بودش از روی زخم. یه نه بچه دیگه هم بودش نام عبدالله مقدسی، این بنده خدا 7 روز اونجا بود، خودش تعریف میکرد، میگه آقا ما از گرسنگی دیگه داشتیم میبردیم، هیچی به اون نمیدادن، دیگه نمیستم چیکار کنه. یه روز دوباره به بهونه اینکه ما رو میبردن دستشویی میزدن، دم دستشویی من دیدم یه نه خمیردندون افتاده، این ور نگاه کردم اون ور نگاه کردم، یواشکی خمیردندون رو برداشتم درش رو وا کردم، یهو همه رو فشار دادم تو دهنم، همه رو خوردم. بعد گفت خوشمزه ترین چیزی که تو عمرم خورده بودم این خمیر دندونه بودش.
دوستان، کتاب سید الاسرا، زندگی نامه سرلشکر خلبان آزاده شهید سید حسین لشکری، نوشته محمد علی اعظمی، خاطرات این آزاده را از زمان کودکی او تا حضور در جبهه، دوران اسارت و شهادتش روایت میکنه. چه عاشقانه اومدن و چه صادقانه گام در مسلخ عشق گذاشتن. خلبانانی که گویی با خودشون و با این ملت آزاده و اون یار سفر کرده عهدی ناگسستنی داشتن و این طور در یادها جاودانه موندن. شهید سید حسین لشکری در سال 1331 در روستای ضیاآباد از توابع قزوین به دنیا اومد. او در شهریور 1359 به اسارت نیروهای عراقی در اومد و در زندان ضرباطیه دوران اسارت خودش رو سپری کرد و بعد از حدود 17 سال در فروردین 1377 آزاد شد و به میهن بازگشت. سید حسین با 70% مجروحیت عاقبت در مرداد ماه سال 1388 به درجه رفیع شهادت نائل اومد. در بخشی از کتاب سید الاسرا میخونیم که سال اول زندگی مشترک آنها با شادکامی سپری شد و با مسافری که در راه داشتند شادی آنها دوچندان گردید. در 4 ماهگی علی اکبر فرزند و نونهال عزیزشان سفری به تهران داشتند. شهریور است و فصل برداشت انگور در زادگاهش و پدر نیازمند مساعدت فرزندانش تا دسترنج 1 سال زراعت خود را برداشت کند. حسین همسر و فرزندش را به خانوادش سپرده و روانه ضیاآباد می شود تا شرط پدر فرزندی خود را به جا آورد. 2 روز در مزرعه همپای پدر می شود و روز سوم ندایی از درون او را به خود می خواند که وظیفه خود را در قبال پدر ادا کرده ای. اینک کار مهمتری در پیش است. با همسر خود تماس می گیرد و خبر از رسیدن تلگراف و آماده باش رزمی یگان خود را دریافت می کند. به تهران باز می گردد و برای رفتن لحظه شماری می کند. اما مانده است که به همسر 17 ساله خود چه بگوید که حتی مفهوم رزم هوایی، شهادت و اسارت برای او واژه های درک ناپذیری هستند. مانده است که اگر همسرش از او بپرسد وظایف مرا در زندگی گوشزد کردی اما چرا از خودت نگفتی، چه جواب بدهد؟